بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مسألة شمارة 10. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا ادعا شخص کونه ولیا او معذونا من قبله او وصیا فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره والا احتاج الى البینته وعدم ومع عدمها لابد من الاحتیاط. می فرماید اگر کسی ادعا کند که ولی این میت هست یا معزون از طرف ولی یا وصی و این ادعا معارضی نداشته باشد، کسی نباشد که او را رد کند و یا ادعای متقابل بکند، در این صورت می فرماید که ظاهر اینه که جائز است اکتفا به قول همان مدعی. اولا این جوازش رو در نظر بگیریم. چرا جائزه؟ ممکنه از باب سیره باشد، مثلا نسبت به اموال اگر کسی ادعا بکند، یعنی اعلام کند که این مال مال منه، کسی معارضش نیست، کسی نفی نمی کنه، اون حرفش طبق سیره اعتبار داره. و درباره احکام میت هم ممکنه همین سیره وجود داشته باشد که کسی ادعا کند که من ولی یا وصی هستم و از طرف کسی دیگری معارضه‌ای صورت نگیرد و نفی نشود، این ادعا پذیرفته می شود. قبولی این ادعا از باب اعتبار سیره اخلاست، که سیره اخلا بر این است که اگر کسی آمد و چنین اعلامی کرد و معارضی نداشت قبول می شود و بحث درش نیست. بنابراین با توجه به ادعای ولایت و معزونیت، اگر مانعی نداشته باشد این ادعا پذیرفته می شود و احتیاج به دلیل ندارد. اما اگر معارضی داشت یا منعی در کار بود، در آن صورت گفته می شود که خب ادعاست دیگه، ادعا نیاز به اثبات دارد، اثبات هم به طور طبیعی توسط بینه صورت می گیرد. بنابراین صورت اول را ادعا تلقی نکنیم، اعلام ولایت از سوی کسی بلا معارض پذیرفته می شود، مخصوصا اگر در وضعیتی باشد که یک نوع اشراف و سرپرستی نسبت به جنازه داشته باشد، در جنازه در اختیار اون فرد باشد که خود را ولی اعلام میکند، گویا تا این حد سیره از اتقان بیشتری میتواند برخوردار باشد. و اما اگر میفرماید و ما عدمه ها، اگر ادعاهای متقابل بود و بینه نبود، باید احتیاط بکنن. احتیاط اینه که کسانی که اقدام میکنن برای انجام واجبات میت باید احتیاط کنن و از کسا از هر دو طرفی که ادعا میکنن استیزان کنن، اجازه بگیرن. بله، در این صورت معلومه و مطلب واضحه. اما اگر متداعیین اختلاف داشتن در اعطای اجازه، اگر کار به عسر و حرج کشیده شد، جا میرسد برای اینکه باید برد چه کند؟ بدون استیزان اقدام کند به انجام احکام میت که اهمیت مال میت هست و به این استیزان در صورت عسر لازم نیست که ما توجهی به عمل بیاد. مطلب تا اینجا واضح. مسئله بعدی می‌فرماید اذا اکره الولی او غیر اذا اکره الولی او غیره شخصا علی التغسیل او الصلاة علی المیت فالظاهر صحة الأمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضا مكلف كالمكره. فرمايت كه اگر ولي شخصي را اكراه كند، به اصطلاح عوام اجبار كند، البته به اصطلاح دقیق خب اجبار با اکراه فرق میکند، کسی را به اصطلاح متعارف مردمی اجبار کند که برد و غسل این میت رو انجام بدد یا نماز بر این میت بخواند، میفرماید این فردی که مورد اکراه قرار گرفته اگر برود کارهای این میت رو انجام بدد، غسل بدد و یا اینکه نماز بخواند، اگر قصد قربت در عمل متمشی بشود، عمل رو با قصد قربت انجام بدد، این عمل درسته. چرا درسته؟ برای اینکه یک عمل عبادی است، قصد قربت درش بوده و خود اون فردی که اکراه شده اون هم مکلفه. چرا؟ چون واجب کفایی است، اون هم مکلفه، یه واجب رو انجام داده بلا شبهتن ولا اشکالن، مطلب درست است. تا اینجا این مسئله را گفتیم. در این رابطه متنو که خوندیم و ترجمهش هم برای شما گفتیم و اشاره هم به مدرک حکم داشتیم، اما در این رابطه اشکالی شده است که اشکال نسبتاً اشکال عمیقی است. اشکال اینه که گفته می شود که این فرض بفرمایید نمازی که ان اکراهن صورت گرفته، فردی است حاضر نیست نماز میت بخواند، ولی یا غیر ولی اونو به تقریبا با فشار و به قول عوام اجبار و وادار میکند که نماز جنازه را بخواند. در این صورت میفرماید که این اشکال میشود که این عمل درست نباشه. چرا؟ برای اینکه فقهاً بر اساس حدیث رفع، عملی که برگرفته از اکراه باشد درست نیست. رفع ما استکرهو علیه یا ما استکرهو علیه، این در صورتی که اکراه شده باشد عملش بلا عمله. این عمل عبادی است، باید عن اختیارن باشد و به عنوان یک عمل ارادی مقرون به اراده و مقرون به قصد قربت. اکراه خودش اراده نمی کنه، اجبار میکنه. این عمل از نظر نص معتبر حدیث رف اعتبار ندارد، لذا در معامله اگر اکراه بشود اون معامله صحیح نیست، باطله. این سؤالا که مطرح کنیم یا این اشکال اگر مطرح بکنیم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 303 این اشکال رو مطرح میکند و بعد جوابش رو هم میدن. در جواب سیدنا الاستاد میفرماید که حدیث رفع که عبارت است از اعلام عدم صحت عمل عن اکراهن، میفرماید این حدیث در مقام امتنان هست. مقام امتنان یعنی مقامی که برای عباد از سوی شرع مساعدتی بشود، کمکی بشود، به نفعش تمام بشود. اما در اینجا اگر بگیم صلات صحیح نیست، امتنانی نخواهد بود، چون باید صلات رو اعاده کند. خب اعاده صلات مخالف امتنان هست. وقتی که مخالف امتنان بود جا برای حدیث رفع نیست، حدیث رفع این مورد رو نمیگیرد. بنابراین اما در جایی که ما بگیم معاملات باطل هست، در اونجا چه میگیم؟ میگیم که وقتی که معامله باطل بشود، بطلان معامله بر نفع اون فرد مکره. فردی را اکراه کردن که این ماشین تو بفروش، با اکراه میفروشد، این معامله باطله. خب این بطلان به نفع اون فروشنده میشود. اگر بفروش، اگر باطل شد، مال برای مالکش بر میگردد و مورد امتنان هست. بنابراین واجبات کفائیه و یا حتی عینیه، مثلا اگر پدری اکراه کند برای پسر خودش که برو نماز بخوان، نمازشو خوند و بعد در اول میگه در اول وقت نماز بخوان، میگه که من اول وقت اگر نماز بخونم برای خدا نیست، برای ترس شماست. و بعد میگه که در آخر سر اگر نماز خوند ان اکراهن، این نماز درست نیست. چرا؟ چون ان اکراه. قصه نسبتا شنیده باشید، شخصی نماز خودشو بسیار سر و پا شکسته میخوند. امام آمد، امام علی علیه السلام سلام الله تعالی علیه آمده باشد طبق قصه، به او فرد گفت نماز تو درست بخون، این نمازی که تو میخوانی نماز نیست، درست بخون. نمازشو درست خواند، انجام که داد، امام سوال کرد که اون نماز اول درست بود یا این؟ گفت اون اول. چرا؟ گفت اون اول سر و پا شکسته بود ولی برای خدا بود. این نماز خیلی سر و صورت درستی داشت ولی به خاطر ترس از شما بود. بنابراین اگر یک پدری برای فرزند خودش دستور بدهد که نماز اول نماز واجب اول وقت بخوان، پسر که خسته است خوابالو به زحمت نماز صبحشو میخونه ان اکراهن، بعد میفرماید که اگر بگیم این نماز درست نیست چی شده؟ خلاف امتنانه، باید نماز اعاده کنه. نه درسته. چرا؟ معیارهای صحت رو دارد. چیه معیار صحت؟ خود فرد مکلف است که این عمل رو انجام بدهد و قصد قربت هم صورت گرفته، لذا نمازش درسته. اما اگر قصد قربت رو گفت، حکایت رو هم که کردم گفتم برای اینه، اگر قصد قربت نکند، یه پسر به اصطلاح کلشقیه، میگه الان منو که به زور بلند کردی نمازو همینطوری میخوانم، قصد و مستی در کار نیست، فقط بخوام برای تویی که فشار میاری یک دلاراست بشم، قصد قربت نمی کنم. یکی از عزیزان بازم گفتن که من بچه سم بودم، در همین آشنایان بعضی از اعضای جلسه هم من بچه سم بودم، پدرم ظاهراً اول وقت میگفت نماز بخون صبح. گفت یه وقتی دیدن که پدر نمیگذارد، همون جوری که خواب بودم و افتاده بودم یه سوره حمد و سوره میخوندم قرائت نماز صبح که پدر ببیند که آنها. پدرم زرنگ بود، وارد شد گفت خب قرائت که اینجوری میخوانی سجده و رکوعت چجوری انجام میدی؟ خلاصه اگر قصد قربت نباشد، بخواد پدر را به اصطلاح قانع بکند، از باب مثال قصد قربت اگر نباشد که قطعا عبادت نیست، ولی شرط این عمل برخواست از اکراه این است که قصد قربت متمشی بشود. این مطلب اول بود که برای شما گفتم. مطلب بله، مطلب دومی که بعد می‌فرماید این است که در مسئله اشکالات یک اشکال همون بود که گفتیم که چی؟ که عمل اکراهی است. اشکال دوم که در ذهن اشاره شد ولی اشکالو به طور سریع مطرح میکنیم، اینکه این نماز که عمل عبادی هست باید داعیش قصد قربت باشد. قصد قربت اگر نباشد عبادت نیست، داعی قصد قربت. یعنی همون اخلاص. برای شما گفتم، بازم تکرار کنم چون این مسئله برای شما، برای عزیزان مفید و مؤثره. عبادت بدون اخلاص نمی شود. اخلاص و اون معنای اخلاقی یا احیانا تصوفی که دربارش گفته می شود، معنای اخلاص اون نیست. که اخلاص بسیار خطرناک است، که شرک مثل مورچه سیاهی روی نمد سیاهی در شب تاریکی حرکت کنه، آدم نمی بینه. اینها احادیث صوفی است. احادیث صوفی معناش اینه دیگه، صوفی ها و شیخی ها و اینایی که بعضی از عزیزان در این رابطه کار میکنن، چیزهایی میگن که اصلا با عقل و با عبادت و با وضعیت شرع تطبیق نمیکنه. اگر بنا باشه که عبادت اینجوری باشه، هیچ کسی دیگه عبادت نمیتونه بکنه، کار ناممکنیه دیگه. یعنی خداوند نستجیر و بالله دستور بدد به کاری که از بشر ساخته نیست. بنابراین اخلاص چیه؟ اخلاص فقط قصد قربته. قصد قربت چیه؟ یعنی داعی اصلی، عامل اصلی برای انجام نماز مثلا امر خدا باشه. اینه بعثت علی شریعت سمحت سهله. پیامبر میگه من مبعوث شدم به یک شریعتی که مسامحه دارد و آسان میگیره. به آسان الان در شکنجه قرار بدهد، آخ قصد قربت چه میشد، اخلاص چه میشد، از ما اخلاص سر نمیزند، عبادات باطل. اینا در شرع در فقه نیامد. در فقه قصد امر، اخلاص قصد امر که مربوط به اون عبادت. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، او نشدن مگر اینکه عبادت کنن مخلصین از سر اخلاص. اخلاص قصد امر، معلوم معنای اخلاص اون قصد امر یعنی چه؟ یعنی به دیگران عامل اصلی نیست، عامل اصلی امر خداست. تمام. خب اشکالی که قصد قربت رو که شرح دادیم، اشکال این است که گفته می شود اکراه، مثل همون مثالی که زده شد، پدر فرزند رو به زور بلند میکنه، برای امر خدا بلند نشده، به زور بلند شده، نمازشو میخونه. خب درسته حدیث رفع نگیرد، اما مشکل اشتراط قصد قربت شامل حالش میشه، قصد قربت صورت نمیگیره. این اشکال دوم. لذا میگه نماز مستند به قصد قربت نمیشد، بلکه مستند به فشار پدر میشد. و این اشکال رو که مطرح کردن سیدان الاستاد مطرح میشود. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 304 و 305 این اشکال رو جواب میداد. البته فرمایش ایشان با اضافات و آسانسازی از این قرار است. فرماید که اما اشکالی که درباره اعتبار قصد قربت در عبادات گفته شده است، معناش این نیست که قصد قربت با داعی دیگری همراه نباشد، یعنی قصد قربت آدم داعی نداشته باشد. اگر همراه با یک داعی شد، داعی در امور زندگی انسان دارای اراده یه امر طبیعی است، میاد. مثلا الان میرد آدم یه وقت نماز، یه هوای خوب، یه آب خوب، جای خوب دائی میشه، برن اینجا چقدر خوبه، خستگی هم در میاد. خب این دائیه، دائی یعنی جزء انگیزه ها برای رفتن به سوی عمل عبادی، این که دیگه اشکال ندارد. لذا گفتم سرشو که یک انسان دارای در اینجا در فقه فقط میگه دایی اشکال ندارد، رمزشو گفتم چه بود؟ انسان دارای اراده وقتی که طرف یک عمل عبادی برود با آن با قصد قربت، رفتن طرف عمل عبادی مقدمات طولانی دارد که دوائی گفته می شد و انگیزه ها و باعث ها و عامل ها، اونا اشکال نداره، یه چیزی طبیعی است. آدم برای نماز دایی دارد از جاش بلند بشد، خب این به قصد قربت صدمه نمی زند، دوائی است. و عامل هایی است که آدم ها به سمت و سوی عبادت دعوت میکنه. بله، برابر این در صورتی که دایی در و قصد قربت در طول هم باشد اشکالی که ندارد، هیچی، یه امر طبیعی هم هست که اراده یه تصور و تصدیقی میخواد، اون تصورها و تصدیقهاش دایی در حقیقت میشود. و که هیچ اشکالی در صحت این گونه قصد قربت وجود ندارد. بنابراین اکراهی که اینجا در نظر گرفته شد در حقیقت یک دایی در طول قصد قربت حرکتش میده، میبره تا اونجا، ولی وقتی که رسید اونجا قصد قربت میکنه، این قصد قربت محقق میشود، هرچند یه دایی هم داشته که دارد و خواهد داشت، به دایی کسی توجه نمیکنه. اشکال درست است، دایی ها عمدتا هم در اختیار خود آدم، ولی یه دایی که پرفشار باشد مثل اکراه که میاد آدمو به زور به طرف اون عمل عبادی میکشاند، اونجا دیگه مشکل است که قصد قربت تحقق پیدا کند. این اشکال اگر بکنید که اشکال روی اشکال هست، اگر اینو مطرح بکنید جواب، اکراه معناش این نیست که نفی قصد قربت از ذهن آدم داشته باشد، قابل جمع اکراه در مرحله مقدمه هست، اکراه در عبادت، بعد خود اون مکلف عبادت رو میفهمد و در خصوصیات عبادت نسبت به خصوصیات عبادت آشنایی دارد، مقدمش اکراه، رسید به ذیل مقدمه اکراه تا آخر دیگه نیست، قصد قربت صورت میگیرد، عادتا معمولا اینه. اما اگر گفتم آدم بسیار به قول خمیا سرتقی باشد، بعد چه کند که چی؟ چون اکراه هست من دیگه قصد قربتم نمی کنم، اون استثنائیه. گفتیم که اگر قصد قربت متمشی نشود اون عبادت باطله، ولی خلاف قاعده است. سید یک مثالی میزن، مثال سیدنا رو هم بگم بد نیست، مثلا میگه که کسی روزه میگیرد ولی در بازار ماه رمضان پیش روی مردم و مؤمنین افطار کردن، خب طبیعتا چیز دیگه برای فرد مکلف عیب و نقص و خلافکاریه، اینم یک دائیه که افطار نکنه چون خلاف به حساب نیاد، خب اینم دائیه، ولی این دائی هم در کنار قصد قربته که خود صوم هم چی؟ هم برخواسته از امر الهی است. شما در این رابطه یه چیزی رو اضافه کنید و اون این است، اونی که عامل اصلی و محرک اصلی برای عمل باشد، خود قصد امر یا امر شرعی است. اگر امر شرعی قصد اصلی بود، بنابراین دیگه در کنارش داعی هم بیاد مشکل ندارد. معنای عامل اصلی اینه که اگر یه جای بودید خلوت، هیچ کسی نبود، هیچ داعی دیگه نداشتید، منتها بلند میشید همونجا برای انجام دستور و اطاعت امر خدا نماز میخونید به خاطر اطاعت امر. پس داعی اصلی خودش رو نشان میداد که همیشه هست و عامل اصلی هم هست. بنابراین در نتیجه میتونیم بگیم قصد قربت با عمل عبادی منافات ندارد، هیچ مشکلی نیست که برای عبادتی را با قصد قربت انجام بدهد ولی برخواسته از کراهت باشد. نکته دیگه هم که اضافه میشد اینه که داعی، یعنی مثل همین اکراه یا داعی دیگه، فرض کن اکراه یا تشویقه، تشویق میکنه برید شما الان نماز بخواد، اینقدر جایزه دارید، میره اونجوری با جدیت تمام نماز بخونه. داعی اگر برای نماز غیر از امر الهی باشد فرق میکنه. چطوری فرق میکنه؟ یه مرتبه داعی مربوط میشد به خود عمل و یه مرتبه هم داعی مربوط میشد به قصد قربت. اگر داعی مربوط بشود یا ارتباط پیدا کند با خود عمل، باطله. پول عمده میداد برای یک فرد، برو الان نماز بخون پسر من، این دیگه اصلا قصد قربت و کار را رو. برای اون پول یا تشویق دیگر یا چیزی برات میخواد، میرد نماز میخواد که فقط برای اون، هیچی خود عمل برگرفته از خود عمل برگرفته از اون داعیست، این اشکال داره. و اما اگر دایی برای قصد قربت بشود، کسی نماز و بلده، مسلمان، مکلف، غیر بالغ هم نیست، تکلیف سرش میشه، میچه کنه؟ میرد تکه، میرد دایی براش گفته میشه، دایی گفتم باعث خوشنودی پدر، یا پدر دستور داده یا جای مناسبی گیرش آمده یا میخواد از فرصت استفاده کنه دیگه فرصت گیرش نمیاد، از این قبیل دوائی اگر براش پیش بیاد و این دائی ها از قبیل دائی برای قصد قربت باشد نه برای خود عمل، اشکالی ندارد. اینه بهش میگن دائی بر دائی. معناش هم واضحه. چرا چطوری واضحه؟ چون قصد قربت را انجام داده، خود قصد قربت که محقق شد معیار اصلی عبادت محقق شده. و اما اگر قصد قربت محقق نشود، اشکال به قوت خودش باقی است. دایی داشته، قصد قربتش هم یک انگیزه داشته، ولی عیبی ندارد. حالا خود این قصد قربت محققه، لذا هیچ مشکلی دیده نمی شود. اما بله، این درباره عبادت. درباره عباداتی که قصد قربت دارد و بحث ما هم در صلات بود که قصد قربت شرط بود. در غسل هم قصد قربت علی احوت شرطه، و اما در تکفیر و تدفین که قصد قربت شرط نیست، در اونجا که در نوشته شما هم اشاره شده است، بله اگر چنانچه در تکفین که واجب توسلی باشد، در اینجا اگر کسی اکراه بشود دفن کرده، اون اشکال قصد قربت هم وجود ندارد. پس عمل درست است و اونی که میگیم اکراه، هیچ اثر منفی در پی نخواهد داشت. در عبادات که گفتیم قابل حل هست، در توسلیات که به طور کل مشکلی ندارد. تا اینجا این مطلب کامل شد. بعد یک مسئله دوازدهم هم سید طباطبایی شرح میداد، این رو به عنوان همان فتوا برای مقلد که کار رو آسان کند که مقلد سرگردان نباشد چه کند. مسئله دوازدهم، حاصل و ترتیب الاولیاء. تا اینجا به این گفتیم که ولی حق دارد و احق است که تصدی کند واجبات میت را، منتها ولی هم در هر طبقه ای که 3 طبقه هست، و در هر طبقه ای که مرتبه هست، مرتبه اول، دوم، سوم، سید برای این که برای مثل مقلدین خودشون این مراتب اولیاء را شرح بدد که اصل مسئله را فهمید که کار به دست ولی هست، ولی وقتی اولیاء بداند که این مخلد بداند که این اولیاء کیا هستند، شرح میداد. حاصل و ترتیب الاولیاء، فقط ترجمه میخواد دیگه، بحث ندارد. ان الزوج مقدم على غيره، بر پدر، بر برادر، ثم المالک، ثم الاب. مالک که دیگه فعلا نیست، مالک و عبد، ثم الاب، اب مقدم است بر اخ و اب، ثم الام، ثم الذکور من الاولاد البالغین على الاناث، ثم الاناث البالغات بر غیر بالغات، ثم اولاد الاولاد، ثم الجد، ثم الجد، ثم الاخ، ثم الاخ، ثم اولادهما، ثم الاعمام، ثم الاخوال، ثم اولادهما، ثم الاعمام، ثم الاخوال، ثم اولادهما. دیگه ترتیب برای ما گفت، ثم المولى الماتق، ثم ضامن الجرير، ثم الحاكم، ثم عدول المؤمنين، که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه ترتیبی برای اولیاء میت رو هم برای ما بیان کرد که ما در مرحله تطبیق به مشکلی بر نخوریم. رسیدیم به بحث از غسل میت که یجب و کفایتن تغسیل و کل مسلمن. انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنید.